بسم الله الرحمن الرحیم. 2/11/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین و تبعه علیه جماعت من المتأخرین و لا اشکال فی ظهور صدرها فی المدعا الا ان الامثله المذکوره فیها لیس الحل فیها مستندا الی اصالت الحلیه. بحث در مورد شبهه تحریمیه موضوعیه بود که گفتیم یک موضوع خارجی نمیدونیم حلال است یا حرام است. در منشأش برمیگردیم اینجا که نمیدونیم این موضوع خارجی خمر است یا ما آب هست، درست شد؟ چون نمیدانیم خمر است یا مایع آب است، سرمنشه این میشود که ندانیم حرام است یا حلال، درسته؟ مرحوم شیخ فرمودن در اینجا براءت جاری میشه، تمسک کردن به سه روایت. روایت آخری را که مرحوم علامه بهش استدلال کردن، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، که مرحوم شیخ میفرماد این روایت دلالت میکند که در شبهه تحریمیه موضوعیه اصالت الحلیه بل براءه جاری میشود، درست شد؟ فقط مشکلی که هست در اینجا مشکل مثالهایی است که روایت زده. دوستان تقاضا داریم که کاملا دقت کنند. مثالهایی که این روایت زده است قدری مسئله را مشکل می کنند. مثالهایی که تو روایت بود این بود که لباسی که بر تنته رفتی خریدی، در اینجا احتمال میدی که مال غیر باشه، بایع دزدیده، مال بایع نیست، مال غیر بوده به تو فروخته، الان تصرف برای تو جایز نیست، اصالت الاباحه رو جاری کن، اصالت الاباحه رو در اینجا جاری کن، تصرف جایزه. یا عبدی رو رفتی خریداری کردی، احتمال میده که این حر بوده، پس تو کار کشیدن از این عبد برای چیه؟ حرامه، درسته؟ اینجا هم اصالت الاباحه رو جاری کن. سومیش عرض کنم همسریست که داری، احتمال داره خواهر نسبیت باشه، احتمال داره خواهر رضایی آدم باشه، پس آمیزش با او احتمال داره که حرام باشه، اباحه رو جاری کن. مرحوم شیخ می فرماید خود اصل حدیث صدرش دلالت بر اباحه و براءت می کند ولی مثال ها مشکل ساز هستند. چرا؟ مستند اباحه امام که در این مثال جاری کرده است اصالت الحلیت و البراءه نیست، بلکه چیز دیگری هست. حالا توضیح مطلب، ما در این ارتباط با این مثال ها سه دسته از اصول داریم. یک، اصل حکمی که اصالت الحلیت و البراءه باشه و ما میخوایم این رو هم اثبات کنیم. پس یکی اصل حکمی است که در حکم جاری میشه، اصالت الحلیت و البراءه. دوم، اصل موضوعی است که حاکم است بر آن اصل حکمی. اون اصل موضوعی که حاکم است بر اصل حکمی چیه؟ سه تا اصل است. تو مثال اول اصالت و بقاء سو فی ملک مالکه، شک کنیم که این لباس را که تو از این بای خریدی مال خودش بود یا مال مالک اصلی، اصل این که مال مالک اصلیش، این در لباس سو، در لباس مثال اول. خب اگر این اصل در سو جاری شد و گفتیم این لباس مال بایع نیست بلکه مالک اصلیشه، تو که خریدیش حق تصرف نداری، تصرف داره چی میشه؟ حرامه، اصالت الاباحه جاری نمیشه. اگر گفتی چرا؟ چون قبلا گفتی، گفتیم اصل حکمی زمانی جاری میشود که اصل موضوعی در کار نباشه، که اصل موضوعی هست. دوم، اصالت الحریه در انسان. تو مثال دوم، وقتی عبدی خریدی نمیدونه این عبد واقعا عبده یا نه، خودش را به عبدیت زده، ما نمیدونه. در اینجا اصالت الحریه در انسان جاری میشه، درست شد؟ اصالت الحریه چرا؟ چون قرآن فرموده تمام انسان ها چی هن؟ حرن. هیچ کس بر هیچ کس هیچ گونه ولایتی نداره الا ما خرج به دلیل. پدر بر فرزند ولایت داره، امام و پیامبر بر عرض کنم خدمت شما انسان دیگر ولایت داره، اینا خرج به دلیل هستن. خب وقتی که در مثال دوم که عبد اصالت الحریه جاری شد، بر اون اصالت الحلیه چیه؟ حاکمه. لذا کار کشیدن از این عبد چه میشه؟ حرام میشه. سومی، انسان زنی رو گرفته برای ازدواج، عقدش رو هم بسته، ما احتمال میدیم خواهر رضایی باشه. خب اگر خواهر رضایی بود این عقد اثر نداره، شک میکنیم این عقد اثر میکنه یا نمیکنه، چون نمیدونیم خواهر رضایی ما هست یا نیست. اصالت عدم تأثیر عقد جاری میشه، میگیم اصل این است که عقد اثری نداره، پس تصرف در این زن چه میشه؟ حرام میشه. پس بر طبق این سه تا اصل، سه تا مثال باید حرام باشن، تصرف درشون، در سوق، در عرب، در اون زن، درسته؟ و این سه تا اصل مقدمه بر اون اصل حکمیه و باید در این سه تا حرام باشه، در حالتی که امام فرمود تصرف اشکالی نداره. این که امام فرمود تصرف در صوب، در عبد، در زن اشکالی نداره، ریشش چیه؟ میفرماد ریشش برمیگرده به دو تا اصل دیگر، دو سه تا اصل دیگر که اونها مقدمن بر اون اصل موضوعی قسم دوم که عرض کردیم. اون چیه؟ اصالت الید، اصالت الید دلیل بر ملکیت انسانه. ثوبی رو که از بایع خریدی، ثوب در دستش بود یا نبود؟ ثوب در دستش بود، همین قدر که دست دستش علامت چیه؟
مالکیت.
این از هم در ثوب صدق میکنن و هم در چی؟ در عبد صدق میکنن که ملک کسی این عبد. وقتی که گفتیم این مال کسیه، سوق مال کسیه، مال بایعه، عدم همینطور، در اینجا خود به خود جواز تصرف هم میاد، درست شد؟ یه اصل دیگه اینه که اصل این است که عقد تأثیر نکند، بستگی به این دارد که مانعی محقق شده یا نشده. اگر مانعی هست اثر نمی کنه به عنوان مقتضی، اگر مانعی نیست اون وقت اثر، پس اثر کردن عقل، اثر نکردن عقل بستگی داره به وجود مانع و عدم وجود مانع. لذا این اصالت عدم تحقق مانع حاکم است بر اون اصالت عدم تأثیر عقل، این بر اون حاکمه، چون شک میکنیم عقل به عنوان مقتضی اثر کرد یا نکرد. ریشش کجاست؟ اینه که مانعی هست یا مانعی نیست. میاییم اصالت عدم تحقق مانع از تأثیر عقل را جاری میکنیم. وقتی که گفتیم مانعی محقق نشده، پس عقل اثر خود را میکنه. وقتی که عقل اثر کرد، آموزش با آموزن چه میشه؟ حلال می شود. پس امام که فرمود در صبح تصرف کن حلیت، در عبد حلیت، در زن حلیت، هنو برمی گردد به چی؟ به این دوتا اصول موضوعی آخری، یکیش اصالت الیده، بعدی اصالت عدم تحقق مانع از تأثیر عقده. اما چی؟ آره، هرگاه جای چیزی مسبب از چیزی دیگه میشه خودی بهترین دلیله. همیشه سبب مقدم بر مسبب هست، عقلانی یا نه؟ باری جلا شک ما در تأثیر عقد مسبب از وجود مانع و عدم مانع. اگر مانع نیست خود به خود اثر خودش میکنه دیگه، نیازی به اصل عدم تأثیر نداریم ما. اگر مانعی هست خود به خود اثر نمیکنه. درست شد؟ اجواب سببیت و مسببیت، همیشه سبب مقدم بر مسبب عقلا. بنابراین امام که در این سه مثال فرمود حلیت، نه بر اساس اون اصل حکمی اصالت الاباحه و الحلیت، بلکه بر اساس اصالت الیت و اصالت عدم تحقق مانع. ما میخواستیم اصالت البراعت و الحلیه را اثبات کنیم، ولی این حدیث به درد اثبات این مسئله نخواد. درسته؟ ولی در این حال مرحوم شیخ میفرماد اشکالی نداره این حدیث اصالت البراعت و اباحه را اثبات نکرد، که نکرد، دو حدیث قبلی که اثبات میکنه، احادیثی که قبلا در باب براعت آوردیم همه اثبات میکنن. حالا این یه دونه حدیث اثبات نکرد که نکرد، ملاحظه کنید. و تبعه علیه جماعت من المتأخرین، تبعیت کردن علامه را علیه بر استدلال به این حدیث سوم بر براءت و حلیت جماعتی از متأخرین. بعد خود مرحوم شیخ وارد اظهار نظر میشه، میفرماد بلا اشکال فی ظهور صدرها فی المنتهی، هیچ اشکالی ندارد که ظهور دارد صدر این حدیث بر مدعا. صدر حدیث چیه؟ کل شیء لک حلال. این دارد بر براءت میکنه در شبهه موضوعیه. درسته؟ صدرش دلالت بر مدعای ما که اصالت الاباحه و براءت و شبهات موضوعیه باشه دلالت میکنه. الا ان الامثله المذكوره فيها ليس الحل فيها مستندا الى اصاله الحليه، الا اینکه مثال ها مشکل رو به وجود می آورند، الا اینکه مثال هایی که ذکر شده در این حدیث در این روایت نیست حلیت این مثال ها مستند به اصاله الحليه و البراءه، مستند به این نیست. خب اون قانون کلیه، درسته؟ اون قانون کلی، این احتمالش هست، نه که نیست، ولی با احتمال چیزی اثبات نمیشه، باید بالاتر از فراتر از احتمال ما بگیم این مسئله رو ثابت میکنه. میفرماد که مثال هایی که ذکر شده در این حدیث مستند حلیت، در این مثال ها مستند به اصالت الحلیت و البراءه نیست، لذا این حدیث با توجه به این مثال ها اصالت البراءه و الحلیت و شبهات موضوع اثبات نمی کنند. چطور این مثال ها حلیتشون مستند به اصالت الحلیه و البراءه نیست؟ چطور؟ میفهمه به خاطری که فقای تعلیلی هست، فان الثوب و العب ان لوحظ به اعتبار الید علیهما حکم به حل تصرفهما لعجل الید. ثوب و عب ششک میکنیم لباسی که خریدیم در تصرف حلاله یا نه، عبدی که خریدیم تصرف حلاله یا نه، اگر قانون ید رو در موردش جاری کنیم میگیم بایع مالک اینهاست، ما هم که خریدیم تصرف در اینا چیه؟ حلاله. ولی اگر قانون ید رو در نظر نگیریم تصرف در اینا چه میشه؟ حرام میشه به دلیل اصالت بقاء ثوب و العبد مالک الاصلی. میفرماید که ثوب و عبد اگر ملاحظه بشوند به اعتبار اصالت الید علیه ما بر ثوب و عبد حکم میشود به حلیت تصرف در عبد و در ثوب برا مشتری. به خاطر چی؟ به خاطر ید. توضیح دادم خدمت شما. یکی از قواعدی که ما داریم قاعده چیه؟ یده. درسته؟ قاعده ید اینه مالی را که در دست کسی دیدید اگر میخوای بخرید، اگر دلیل داری که دزدیه کنش رسمیه کنش، ولی اگر شک داری که مال خودش یا مال خودش نیست، قاعده ید میگه بگو مال خودشه. درست شد؟ این هم قاعده ید. ها؟ این نه کدوم؟ اصل موضوعیه، موضوعیه. بگو این مال خودش. درست شد؟ وقتی مال خودش بود پس فروختنش جایزه برش، این میشه خود جایزه از فروختنش. ما هم برامون جایزه بخریم، وقتی خریدیم ما میشیم مالک، مالک شدیم، بر ما جایزه تصرف در او. اگر در سو و در عبد ید رو جاری کنیم، من مشتری میتوانم در سو و در عبد تصرف کنم، اشکالی نداره. ولی اگر این اصالت الید رو در نظر نگیریم، اصالت بقاء ثوب توی ملک مالک الاصلی پارا میذاره جلو و میگه نه، این بایی که فروخت مالک از مالک کسه دیگری، تو که خریدی حرامه داری تصرف کنی. آره ایشون هم پرسید دقیقا، نه ملازه نفهم، گفتن که اون سه تا اصلی که اصل موضوعی هستن حاکمن بران اصل حکمی که اصالت الاباحه باشه. درست شد؟ منتها خود این اصول موضوع خودشون سلسله مراتب دارن، بعضی بر بعضی تقدم دارن. این قسم دوم اصول موضوعی، قسم دوم اصول موضوعی بر قسم اول اصول موضوع حکومت دارن. توضیح دادن، منتها میبایستی حواس کاملا جمع باشه. ملاحظه کنید، میفرماد که اگر عبد و ثوب ملاحظه بشوند به اعتبار ید، خب اینها این بحث ها واقعا گسترده هستن، خیلی با توضیح داده بشه که روشن بشه. مثل خود درس صبح، درس صبح اگر دلمون میخواست اونطور که باشه اون حداقل تو دو جلسه باز ما توضیح بدیم، ولی خب اگر اینطور داریم که اصلا به جایی نمیرسیم. درست شد؟ میفرماید که حکم به حل تصرف فیه ما حکم میشود به حلیت تصرف هم در صوب هم در عب لعجل لر بخاطره قاده یه، ولی به ان لوح زا معقد ان نبر عن الید، ولی اگر صوب و عب ملاحظه بشوند با قطع نظر از قاعده یه کان الاصل فیه ما حرمت تصرف، در اینجا اصل در صوب اب حرمت تصرف است. چرا؟ چون یک اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی چیه؟ آفرین، لأصالت بقاء الصوب على ملك الغير و اصالت الحريه في الانسان المشكوك في فقيته، به خاطر اینکه اصل موضوعی دیگر داریم که جاری میشوند، اون چیه؟ اصالت بقاء ثوب است بر ملک مالکش، بر ملک غیر، و اصالت الحریه در انسانی که شک کردیم در رقیته. با توجه به این دوتا اصل در ثوب و در عبد تصرف کردن میشه چی؟ حرام. درست شد؟ و کس از زوجه، زوجه هم همینطوره، زوجه هم ان لوح زفیها اثار اصل و عدم تحقق نسب بر اب رضا فالحلیت مستندتون الیه، اگر ما گفتیم ملاحظه شده فیها در زوجه اصل عدم تحقق مانع، مانع چیه؟ مانع ازدواج با یه زن چیه؟ نسب و رضاییه دیگه، نسب و رضاییه. نسب هست یا نیست، رضا هست یا از عدمشه، از عدمشه. همچنین زوجه اگر ملاحظه بشود در زوجه اصل عدم محقق شدن مانع، اصل عدم محقق شدن مانع که همون نسبه یا رضا باشه، فالحلیت مستندتون الیه، حلیت در زوجه مستند است به این اصل، زوجه باش آمیزش حلاله به خاطر همین اصله، از عدم نسبه، از عدم رضاه، از عدم مانع. درست شد؟ ولی اگر ما زوجه را بدون این اصل ملاحظه کنیم حرام میشه. ولی به انقطع النظر عن هذا الاصل، ولی اگر قطع نظر از این اصل بشه، کدوم اصل؟ از عدم تحقق نسب و رضا، از عدم تحقق مانع. ولی اگر قطع نظر از این اصل بشه، فالاصل عدم تأثیر العقد فی ما، اصل این است که تأثیر نمی کند عقد در زوجه. وقتی گفتیم اصل این که اثر نمی کنه عقد در زوجه، تصرف درش میشه چی؟ حرام. فیحرم وجیها، پس حرام میشد وجی اون زوجه. درسته؟ نه، این رو اول بحث ما گفتیم. چرا؟ اصل حکمی گفتیم، اصل حکمی زمانی جاری میشه که هیچ اصل موضوعی در کار نباشه. ولی
اگر نباشه عدم مانع نباشه،
خب
اگر مانع وجود نداره میشه اصل حکمی.
نه، دقت نفرم. میگه اگر ما این اصل عدم مانع را در نظر نگیریم، درسته؟ اصل حکمی میتونه بیاد جلو یا اون اصل موضوعی دیگر، اصالت عدم تأثیر عقد، اصالت عدم تأثیر که موضوعی پاره میداره جلو، اصل اینه که عقد چون اثری نکرده، وقتی نکرد نتیجهش این میشه که دیگه حرام میشه، اینه دیگه، نوبت اون اصل حکمی نمیرسه. خب پس امام که فرمود این سه مورد حلاله، نه بر اساس اون اصل حکمیه، بلکه بر اساس چیه؟ این دو اصل آخریه که عرض کردیم، دو اصل موضوعی آخریه. و الا اگر این دو تا اصل آخری موضوع رو در نظر نگیریم، اون سه تا اصل موضوعی دیگر جاری میشه که باعث حرمت صبح، عبد و زوجه میشود. خب پس این حدیث به درد ما نمیخورد. و به جمله خلاصه شالا میخواد بگید، و به جمله فهازه الامثلت الثلاثه، فهازه الامثلت الثلاثه به ملاحظه الاصل الاولی محکومتون بالحرمه، این سه مثال ها با ملاحظه اصل اولی، کدوم اصل اولی منظوره؟ سه تا، این سه تا اصل حاکم، سه تا اصل موضوعی حاکم بر اصالت الاباحه، منظور اینها هستن. پس این اولی رو بالاش بنویسید، یکی اصالت بقای صوبه، اصالت الحریه در انسانه، اصالت عدم تأثیر عقده، منظور اول این چه تا هست؟ خلاصه مطلب آقا، این مثال های سگانه به ملاحظه اصل اولی محکومن به حرمت، اون مثال ها محکوم به حرمتن. ولی امام که حکم کرد به حلیتشون به ملاحظه دو تا اصل موضوعی دیگره، ول حکم به حلیت ها انما هو من حیث الاصل الموضوع الثانوی، امام حکم کرد به حلیت این مثال ها، این حکم امام به حلیت از حیث اصل موضوعی ثانوی، اصل موضوع ثانوی کدومه؟ اصالت الید آفن و اصالت عدم مانع و نسب و رضا، این خاطر امام فرمود حلاله. خب پس بنابراین ما میخواستیم با این روایت اصالت الحلیه و برای ثابت کنیم، ثابت نکرد. فالحل غیر مستند الی اصالت الاباحه فی شیء منها، پس حلیت هرگز مستند به اون اصل حکمی که اصالت الاباحه برای باشه نیست در هیچ از این مثال ها. درست شد؟ پس مثال ها کار این حدیث را خراب کردن. معروف شیخ مولانا اشکال نداره، این حدیث دلالت بر اصالت البراءه در شبهه موضوعیه نکرد، ولی دو حدیث قبلی که دلالت میکنه. احادیثی که قبلا در مورد براءت و اباحه گفتیم اون که دلالت میکنه، همون را کفایت میکنه. ولکن فی باقی الاخبار المتقدمه بل جمیع الادله المتقدمه من الكتاب والعرب کفایه، لکن در باقی اخباری که متقدم شد که دو تاش رو امروز گفتیم، ما بقیه هم قبلا در بحث براءت ذکر کردیم، لکن در باقی اخبار مقدم، بلکه نه اخبار تنام، تمام ادله‌ای که گذشت در باب براءت از کتاب و عقل، همه اینا کافی است که در مانحنفی هم براءت و اباحه جاری بشود. مانحنفی هم اباحه براءت جاری می‌کنه. بعد مرحوم شیخ میزنه به علاوه، ما صدر روایت رو میگیم کار مثالا نداریم، چش کاری داره؟ ایبی داره؟ چی؟ شبه موضوعیه، همین که دیدید داشتیم میخوندیم درست گذاشتیم میخوندیم، شبه موضوعیه، اباحه شبه موضوعیه، شبه موضوعی تحریمیه. یاد رفت عنوان بحث این بود که این مایه نمیدونیم حلال است یا حرام، در منشأ شک ما چیه؟ نمیدونیم خمر است یا خله. درست شد؟ یعنی ریشه شک در حلیت و حرمتش برمیگردد به موضوع خاصی که خمر یا غیر خمره. اینجا میگیم چی؟ بگو حلال است و مباح، اشکال نداره. دلیل ما چیه؟ دلیل ما روایات، بلکه تمام ادله براءت و اباحه. حتی میتونیم صدر این حدیث هم بگیریم کار مثالش نداشته باشیم، صدرش دلالت بر اباحه برای میکنه. نه اصل موضوع در جاهای مختلف متعدد میشه. نه ببینید دلیلی میتونید شما تا بگیم و الا نه، عرض کردم در جاهای مختلف، در جاهای مختلف متعدد. خوب ملاحظه کنید، آره دقت کنید، اصول توجه کنید، اصول موضوع، اصول حکمیه، اینا هر کدوم جاهای مختلف متعدد میشه. نمیتونه بگیم اصل موضوعی در همه جا یکی، نه غلط، یا اصل حکمی در همه جا یکی، نه غلطه، جاها با هم دیگه فرق میکنه. بله بله ها، منظور از اولی و ثانوی اشاره به همین دو دست، از دست اصل موضوع هستن تو اشاره به همین دو تا. در جاهای دیگه هست، در جاهای دیگه وجود داره، منطقه اینجایی که اصطلاح آورد اصل اولی و ثانوی، منظور همین دوتا دسته هست دیگه. یه دفعه اگر یه جای دیگه اصل اولی رو به کار برد، منظور این نیست، منظور باید چی؟ چه اصل اولی ذکر کرده، چه عرض کنم دسته دومی از اصول موضوع رو ذکر کرده. خب من صدرها و ذیلها ظاهران فی المدعا، به علاوه صدر حدیث و ذیل حدیث ظهور دارن، صدر و ذیل در همین مدعای ما، کاری به مثالها نداشته باشیم. صدر چی بود؟ کل شیء لک حلال، این دلالت در مدعای ما میکنه. ذیل چی بود؟ ذیلش نه، ذیلش این بود که بله والاشیا کلها علا حازا، علا حازا حتی یستبین لکه غیر حازا. آره دیگه، آفرین، درسته، بله بله، کاملا درسته، بله بله. پس بنابراین صدر و ذیلش هر دوتا بر همون حرف علامه دلالت میکنه، بهش کنه معنی و اشکالی ندارد. مدام کار مثال ها نداشته باشیم، خیلی هم اتفاق میفته برای فقها که از یک قسمت حدیث استفاده میکنن، کار به قسمت دیگرش ندارن. این هم همینطوره. خب پس بنابراین در شبهه موضوعی هم اصالت الحلیت و البراءه جاری میشه، درسته؟ حالا در اینجا مرحوم شیخ مطلبی را تحت عنوان چند تا اشکال مطرح میکنه و همه اونها را یکی یک جواب میدهه. و آن اینه که اشکال اول، شما گفتید در شبهه موضوعیه تحریمی هم براءت و حلیت جاری میشه به دلیل تمام ادله براءت. یکی از اون ادله براءت دلیل عقلیست به نام قبح عقاب بلا بیان. این دلیل عقلی در اون شبهه حکمیه جریان پیدا میکنه، ولی در شبهه موضوع جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل عقلی میگوید عقاب قبیح است بر کسی که حکم را نمیداند. درسته؟ خیلی خب، اگر کسی حکم کلی رو ندانست، مثلا شرب تاتون حلال است یا حرام نمیدانند، در اینجا آفرین قبح عقاب بلا بیان جاری میشه و میگیم چیه؟ حلاله و براءت از حرمت جاری میشه. ولی در شبهه موضوعیه شارع حکم کلی رو بیان کرده، گفته خمر حرام است، ولی شک ما در این خمر است، این خمر است یا نه چه ربطی به شارع داره؟ شارع مگر هی باید بیاد برای ما بگه فلانی، اینه میگن خمر، اینه میگن آب، اینه میگن نه چی چی. شارع وظیفه‌اش اینه که بگه آب حلاله، خمر چیه؟ حرامه. دیگه خودت برو منطبق بکن. درست شد؟ شارع میاد میگه آقا موسیقی حرامه، غنا حرامه، غنا رو هم برای تعریف میکنه. بعد حالا دیگه کدوم رو میگن غنا، کدوم رو نمیگن غنا، اون دیگه تشخیص وابسته به خودت. درست شده نه؟ ها. کار نداریم حالا بعضی به نام اسم موسیقی نمیدونم سنتی ضربه بر ریشه سنت میزنن، کاری هم به اونها نداریم، اونا در خدمت اجنبی هستن. ما کلیشو گفتیم خدمت شما. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، اونی که وظیفه شارع بیان حکم کلی، حکم کلی رو هم گفته، گفته الخمر حرامون و الماء حلالون. حالا تو نمیدونی این مای خمر است یا خل است، ردی به شارع نداره، خب عقاب بلا بیان جاری نمیشه. حالا در اینجا چون شارع، دقت کنید، چون شارع حکم کلی خمر رو گفته، دیگه قطعا ذمه ما مشغول شد به حکم خدا. اشتغال ذمه یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی میخواد. تو هم برای اینکه فراغ یقینی پیدا کنی از این حکم حرمت شرب خمر، از معلوم الخمریه باید دوری کنی، از معلوم الخمریه به علم اجمالی هم باید دوری کنی، از محتمل الخمری هم باید دوری کنی، تا یقین پیدا کنی که از حکم حرمت خمر دوری کردی. به عبارت دیگر اونجایی که معلوم الخمری است، خب دیگه معلومه باید دوری کنیم، اونجایی که معلوم به علم اجمالی دو تا مایه داریم میدونیم یکیشون خمره ولی نمیدونیم، اینجا هم وظیفه دوری از هر دو تاست. اونجایی که محتمل الخمری است، از باب مقدمه دوری کردن از خمر باید از اینم دوری کنیم. اگر دوری نکردیم قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، بلکه عقاب داره، مخصوصا اگر خوردیم و معلوم شد که واقعا خمرم بوده، دیگه 100% عقاب داره. پس تو براءت رو جاری میکردی صحیح؟ نبود، بلکه اجتناب لازم میشه. درست شد. این اشکال. مرحوم شیخ میفرماید این اشکال دفع میشه به این صورت که خود دقت کن آقایان، برای اینکه حکم خدا توسط فرد اجرا بشه دو چیز لازمه. یکی حکم کلی الخمر حرام، این لازمه. دوم من بفهمم این مایه خمره، اینم لازمه. صرف بیان حکم کلی کفایت نمی کند. یکی این که بگن خدا گفت خمر حرامه، دوم هم من متوجه بشم که این مایه خمره، یعنی هم صغرا باید روشن میشه و هم کبرا. صرف کبرا که خدا گفت خمر حرامه که باید نمی کنه، صغرا باید برا من مشخص بشه این مایه چیه؟ خمره. در این صورت اجتناب لازمه. ولی اگر من کبرا را دانستم، صغرا را ندانستم، این فایده ای نداره. خب قابل بیان جاری میشه. به عبارت دیگر اونجایی که حکم کلی گفته شد، صغرا سه صورته. حکم کلی که گفت الخمر حرامون، صغرا و سه صورته. یک، من هم میدانم این مایه خمره، یا دیگه واجب الاجتنابه، درسته؟ دوم، علم تفصیلی ندارم که این مایه خمره، بلکه علم اجمالی دارم، میدونم از این دو مایه یکیشون خمره. باز هم باید از اطراف این شبهه اجتناب کنم، بیشتر لازم نیست. از اطراف این شبهات از اطراف دوری کنم. میمونه قسم سوم، یه دونه مایه نمیدونم خمره است یا خمره نیست. در اینجا اون حکم کلی در اینجا پیاده نمیشود و قبع اقاب بلا بیان جاری میشود. در اینجا که من نمیدانم این مایه از یا نه بیان هست بیان نیست، وقتی که نبود قبع اقاب بلا بیان جاری میشه. من اگر رفتم مرتکب شدم قبیح هست که خدا مرا شلاق بزنه عقلا، لذا ارتکابش بلا مانعه. اون صحیح نیست، اون درست نخواهد بود. چی؟ دلیل عقلی ما اشتغال یقینیه. اشتغال یقینی ما در باب علمه، در باب علم اجمالیه. ولی در جایی که مشتبهه اشتغال یقینی نداریم که، درسته؟ اشتغال یقینی که نداشتیم میشه مشکوک، مشکوک شد برای جاری میشه. بله، اونجایی که ما علم داریم که این خمره دیگه اشتغال یقین دیم. اونجایی که علم اجمالی داریم بازم اشتغال داریم به علم اجمالی، ولی جایی که مشکوکه اشتغال یقینی معنا نداره جایی بشه. عرض کردم بله عقلیه، ولی اونجایی که اول اشتغال ما یقینی باشه به اینجا، اون وقت با مقدم مطرح میشه. ولی جایی که اشتغال یقینی در کار نیست بلکه اشتغال مشکوکه، اینجا اقاب بلا بیان جاری میشه. درست شد؟ نه اشتغال یقینی یستد الفراغ الیقینی، اشتغال یقینی در اینجا نیست. و توهم، بالای توهم نیست، اشکال اول. خب دقت کنید توهم چیه؟ بعضی ها گفتن که آقا، بعضی ها گفتن که این حکم عقلی، گفتی که تمام ادله براءت در شبهه موضوع تحریمی هم جاری میشه، یکی از اون ادله براءت الدلیل عقلی قبح عقاب بلا بیانه. میفرماید که این قبح عقاب بلا بیان در شبهه حکمی، شبهه موضوع جرم پیدا نمی کنه، به باید اجتناب کنیم، نه اینکه براءت علیه جاری بشه. اشکال اوله که و توهم و عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان هنا نظرن الى ان شارع بیان حکم الخمره مثلا، فیجب حین اذن اجتناب کل ما یحتمل کونه خمرن من باب المقدمت العقلیه، فالعقل لا یقبح العقابه خصوصا على تقدیر مصادفت الحرامه مدفوعون. توهم این که حکم عقلی در شبه موضوع جاری نمی شود، توهم این که جاری نمی شود قبح تکلیف بدون بیان هنا در شبهه موضوعیه. چرا جاری نمیشه؟ نظر به این که شارع بیان کرده است حکم کلی خمر را، و وظیفه شارع بیان حکم کلی است. مثلا پس بنابرای وقتی که شارع حکم کلی گفت، واجب است در این هنگام اجتناب کنیم از اونی که معلوم الخمریه باشه، معلوم بالاجمال خمریه باشه، و اونجایی که محتمل الخمریه باشه از همه باید دوری کنیم. از محتمل الخمری هم از باب مقدمه علمیه. پس واجب است در این هنگام اجتناب کنیم هر چیزی را که احتمال داده میشه اون چیز خمر است، از اون باید دوری کنیم از باب مقدمه علمیه. یعنی چی؟ یعنی از باب این که مقدمه بشه تا علم بلای ما حاصل بشه که از وجوب اجتناب از خمر ما اونو عملی کردیم، از خمر اجتناب کردیم، دیگه علم برای ما حاصل میشه. درست شد؟ خب پس بنابراین در اینجا در شبهه موضوعی محتمل الحرمه عقل قبیح نمیداند عقاب را اگر کسی برود مرتکب بشود محتمل الحرمه را. عقل قبیح نمیداند، پس باید اجتناب کرد، دوری کرد، خصوصا بر فرض این که مصادف با حرام واقعی هم بشود. محتمل الحرمه را بعد مرتکب شد، مصادف با حرام واقعی شد. مرام شیخ میفرمه این توهم و اشکال مدفون در میشه. چطور؟ به ان النهی عن الخمر یوجب حرمت الافراد المعلومه تفصیلا او المعلومه اجمالا. میفرماید اون شارعی که نهی کرد از حرمت خمر و حکم کلی رو گفت، موجب می شود حرام بشن افراد خمری که معلوم و تفصیلند، از اونها باید اجتناب کرد. همچنین موجب حرمت افراد معلوم بالاجمال هم میشه، باید از اونها هم دوری کرد. البته معلوم بالاجمال دو قسمه که در آینده شما خواهیم خوند، معلوم بالاجمال غیر محصوره، معلوم بالاجمال محصوره. مراد ما از این طورت اجتناب کنیم معلوم بالاجمال محصوره هست، و الا در آن دیم معلوم بالاجمال غیر محصوره واجب الاجتناب نیست. المتردد بین محصورین، که این معلوم بالاجمال مردد بین محصور، بین دو تاست مثلا، یا بین چهار پنج تاست مثلا، بالاخره محصوره. خب بل اولا لا يحتاج الى مقدمت علمیه، اولی نیاز مقدمه علمیه نداره. اولی کدومه؟ معلوم تفصیلنه، تفصیلنه. وقتی من میدارم این مایه خمره، خب واجب الاجتنابه دیگه، مقدمه علمی لازم نداره، بلکه باید از حرام واقعی دوری کنم. این اولی. اما دومی و ثانی، دومی کدومه؟ معلوم علم اجمالیه. یتوقف علی الاجتناب من اطراف شبه لاغی، دومی متوقف است بر این که اجتناب کنم از اطراف شبه فقط، من از این دو مایه دوری کنم، دیگه نیاز به دوری کرد از مایه دیگه نیست لاغی. اما سومی کنم محتمل الحرمه. و اما محتمل کونه خمرن من دون علم اجمالی فلم یعلم من النهی تحریمه. اما اون مایه خارجی که احتمال داره خمر باشه، منم علم اجمالی ندارم، فقط شک بدویه، معلوم نیست اون نهی که خدا گفت حرام کنه این مورد را، معلوم نیست. وقتی معلوم نشد، اشتغال یقین نسبت به این پیدا نمی شود. وقتی پیدا نشد، مقدمه علمی برای براعت یقین معنا ندارد. و لیسا مقدمتن للعلم بشتناب فرد محرم یحسن العقاب علیه، و نمی باشد عرض کنم خدمت شما، اون اجتناب از محتمل الحرمه نیست مقدمه علم به اجتناب کردن از فردی که حرام است و نیکوست عقاب بر او. درست شد؟ دیگه او بنان مقدمه حساب نمیشه. وقتی که اینطور شد، در اینجا دیگه فرقی نمی کند ما شکمون در حکم کلی باشه یا شکمون در فرد خارجی باشد، براعت در هر دوتاست. مثلا نمیدانیم شربتتون حرام است یا نه، چی جاری میشه؟ براعت و حلیت، این حلاله، حرام نیست، این حق کلیه. و یا این که بگیم نمیدونیم این مایه خمر است یا خمر نیست، بین دو فرقی در اون کلی براعت و حلیت جاری میشه، در این هم براعت و حلیت جاری میشه، یکی میشه. فلا فرقه، بله الان دیگه تمام کنم. فلا فرقه بعد فرض عدم العلم به حرمته ولا به تحریم خمرن یتوقف العلم به اجتنابه على اجتنابه، فلا فرقه بین هذا الفرد المشتبه و بین الموضوع الکلی المشتبه حکما، دیگه فرقی نیست. بعد از اینکه فرض کردیم ما علم نداریم به حرمت این مورد خاص و نه به تحریم خمری که متوقف از علم بشتنا و از اون خمره متوقف است، بله علم بشتنا و از اون خمر بر اجتناب از این محتمل الحرمه، فرقی نیست بین این فرد جزئی خارجی که مشتبه است بر ما و بین موضوع کلی که مشتبه است حکمه. چطور در موضوع کلی مشتبه الحکم براعت و حلیت، در این فردم براعت و حلیت که مشتبه هست حکمش و بین موضوع کلی که مشتبه هست حکمش، مثل چی؟ کلی که حکمش مشتبه هست که شرب تتان، در چی فرقی نمی کند؟ فی قبح العقابه علی، در قبح عقابه بلا بیان، همونطور که در کلی جاری میشه در این فرد مشکوک هم قبح عقابه بلا بیان جاری میشود. این مثال از اشکال اول با جوابش، اشکال دوم با جواب هم انشاءالله فردا گفته می شود به فضل پروردگار. خب ما فردا رو خدمت دوستان هستیم، ها توجه داشته باشن، فردا خدمت دوستان هستیم.